مال ایران، وظیفه من دولت اینه که به همه ایرانی ها خدمت کنم بر اساس عدالت. من معتقدم و مطمئنم اگر مردم رو در صحنه ما نگه داریم و مردم بدانند که ما هوای اینا رو داریم، اینا هم هوای دولت رو دارن.
تعداد جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور فیروزآباد کوار به 15 نفر افزایش یافت. به گفته رئیس اورژانس فارس در این حادثه 27 نفر نیز مصدوم شدند. مسعود عابد افزود بیمارستان‌های نمازی، رجایی و مسلمین شیراز و همچنین بیمارستان قائم فیروزآباد مصدومان را پذیرفتند. تاکنون علت این حادثه مشخص نشده است.
نخستین بار در کشور بزرگترین شهرک حمل و نقل و خدمات مرزی در منطقه آزاد ماکو ساخته می شود. پیش بینی شده است این شهرک در 790 هکتار و 4 محدوده و منطقه مختلف احداث شود.
برای اولین بار در کشور و بین مناطق آزاد و تجاری، بزرگترین شهرک حمل و نقل و خدمات مرزی در منطقه آزاد ماکو احداث می شود. پیش بینی شده است این شهرک در کل در 790 هکتار و 4 محدوده و منطقه مختلف احداث شود. آرش صادقیان، معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو:
زون A هست 315 هکتار، مجموعه لوجستیک و خدماتی که به رانندگان برای تسهیل عبور مرور با کشور ترکیه، برای هدف گذاری که ما داریم تا 30 میلیارد دلار برسه، بتونه بخشی از اون هدف گذاری رو اینجا پاسخ بده.
مجموعه نمایشگاهی، تجاری، مسکونی و گردشگری از دیگر بخش‌های این شهرک خواهد بود. فرهنگ بهادوری، مدیر فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو:
اصلی ترین بخشش شامل معابریه که این ما معابر اینجا 60 متری داریم، 45 متری داریم و 24 متری داریم که حدوداً جمع کل اونها حدود 9 کیلومتر اینا میشه که انشالله به تدریج که ما این زمین ها رو آماده میکنیم، سرمایه گذاران محترم ما حتی میتونن سرمایه گذاران خارجی هم تشریف بیارن و طرح‌های خودشون ارائه بدن.
با اجرای این طرح که در کشور در نوع خود بی‌نظیر خواهد بود، انبارداری و حمل و نقل، اشتغال ثابت برای هزاران نفر و توسعه اقتصادی استان آذربایجان غربی تا 100 هزار همت سرمایه گذاری ممکن خواهد بود. حسین گروسی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو:
افزایش مراودات ایران با ترکیه است به 30 میلیارد دلار و یا سایر همسایه هامون مثل عراق باشه که افزایش 20 میلیارد دلاری تجارت و مبادلات و کشورهای دیگری که در حوزه اکو و اوراسیا هستند. خب ما در این راستا حتما باید زیر ساختامون رو درست کنیم.
آرش صادقیان، معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد ماکو:
این کاری که الان اینجا داره صورت میگیره دقیقاً مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است و ایجاد فرصت، استفاده از فرصت هایی که کشور ما تو حوزه لوجستیک داره.
این طرح بزرگ و اساسی به همت قرارگاه خاتم به عنوان پیمانکار طرح در دست ایجاست. این طرح از 55% پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده و تا نیمه اول سال آینده با بهره برداری از این طرح برای افزون بر 2000 نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد. حسین اسکرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه آزاد ما.
تصفیه‌خانه پساب صنعتی و بهداشتی شرکت فولاد شادگان به بهره برداری رسید. این طرح با هدف صیانت از منابع ملی و حفاظت از محیط زیست، مدیریت اصولی پساب‌های صنعتی و بهداشتی، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، کاهش 50% مصرف آب و بازچرخانی آب در صنعت اجرا شده است.
با افتتاح تصفیه‌خانه 50% مصرف آب شرکت صنعت فولاد شادگان کاهش پیدا کرد. ترابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور، هدف مهم راه اندازی این تصفیه خانه را مدیریت اصولی پساب‌های صنعتی و بهداشتی دانست.
این تصفیه خانه کمک شایان خواهد کرد برای اینکه رفع آلایندگی‌های محیط بشه و ما انشاءالله در مسیر توسعه پایدار حرکت
کنیم. حسین کوزادی، مدیر عامل شرکت صنعت فولاد شادگان، میگوید این طرح با سرمایه‌گذاری 5500 میلیارد ریالی توسط صوت شرکت صنعت فولاد شادگان اجرا شده است.
پساب‌های صنعتی و بهداشتی رو میاریم در تصفیه‌خانه بهداشتی و صنعتی، تصفیه‌اش رو می‌کنیم و مجدداً برای مصارف آب شرکت مورد استفاده قرار میدیم.
به گفته محمد رضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، تمام واحدهای صنعتی استان ملزم به استفاده از آبهای نامتعارف هستند.
ما باید تلاش کنیم که شرکت ها و کارخانه ها برن به این سمت که در واقع از آب خام رودخانه ها استفاده نکنن.
هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس میگوید شرکت فولاد شادگان در کنار تولید و توسعه این صنعت، محافظت از محیط زیست را نیز در دستور کار دارد.
آلودگی های خاکی و حتی هم آلودگی های هوایی در واقع با اجرای این تر این تهدید و این نگرانی مرتفع شده.
شرکت فولاد شادگان در کنار تولید و توسعه این صنعت، محافظت از محیط زیست را نیز در دستور کار دارد. حامد نوشادی، خبرگزاری صدا و سیما.
همانطور که در ابتدای خبرها شنیدید، رئیس پلیس راه فراجه از بسیج ناوگان حمل و نقل برای جابجایی زائران اربعین خبر داد. حالا برای اطلاع از جزئیات این خبر گفتگو میکنم با سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا. سردار سلام بر شما، لطفاً بفرمایید از طرح‌های پلیس و اینکه این طرح از کی شروع میشه.
من خدمت شما سلام عرض میکنم. یه مقداری صدا رو متأسفانه با کیفیت دریافت نمیکنم، ولی متوجه در واقع سوال شما شدم. بفرمایید. بعضی شما برسونم که خواهش کنم. برابر سنوات گذشته تمام پیشبینی ها برای مدیریت مأموریت بزرگ اربعین انجام شده. حتی که مستظر هستید تعداد زائرینی که به قصد پیاده روی به عتبات کربلای معلق در واقع تشریف میبرند بیش از توان ناوگان عمومی کشور هست. لذا زمین که تمام توان ما در بخش حمل و نقل عمومی به کار برده میشه، هم از اتوبوس، مینیبوس، ون، سواری ها مثل سنوات گذشته به هر حال قطعا تعداد زیادی از زائرین عزیز، هموطنان گرامی بل اجبار میبایستی با وسط نقلیه شخصی خودشون تشریف بیارن. در مجموع بیش از 25 هزار نفر از عوامل دستگاه های امدادی مثل پلیس، سازمان راهداری، جمعیت هلال احمر، اورژانس، امداد خودروها در این مأموریت بزرگ در واقع مشارکت دارند که از این تعداد بیش از 8000 نفر نیروی پلیس در قالب 1300 تیم موضوع مدیریت حمل و نقل و ترددهای جاده‌ای و شهری رو چه در استانهای هدف و چه در استانهای مسیر در واقع به عهده داره که انشالله مأموریت ترافیکی ما از اول ماه سفر آغاز خواهد شد و همه هم مقام ما هم بر ارتقای ایمنی ترددها معطوف است. و الحمدلله در طول سالهای گذشته با توجه به کارهای خیلی خوبی که در بُعد زیرساختی اتفاق افتاد، ما مثل سالهای قبل با موضوع گرای ترافیکی مواجه نیستیم.
درسته.
و لذا همه هم‌مقام ما در متمرکز این هست که انشالله بتونیم ایمنی تردد رو با هدف پیشگیری از وقوع تصادفات در واقع به اجرا بذاریم. همه پیشبینی‌های لازم اهم از مسیرهای تردد و همچنین پارکینگ‌های مناسب در همه مرزها به ویژه مرزهای پرتردد ما مثل مرز مهران، مثل مرز شلنچه، خسروی، چذابه پیشبینی شده در مرزهای تمرچین و باشماخ هم به همین ترتیب و برنامه منظمی رو هم برای کنترل اتوبوس‌های زائرین خارجی به ویژه از کشورهای پاکستان و افغانستان در دستور کار هست که در هر حال ورود اتوبوس‌های کشورهای همسایه پاکستان و افغانستان هم تابع یک در واقع قاعده خاص هست که ما در مرزهای شرقی کنترل‌های لازم رو انجام خواهیم داد، هم از حیث سلامت و دارا بودن استانداردهای وسیله نقلیه و همچنین رانندگان دارای صلاحیتی که میبایستی حداقل هر اتوبوس دو راننده رو با خودش داشته باشه. امیدوارم ان با همه تمهیداتی که شده بتونیم به نحو شایسته در خدمت همه زائرین عزیز آقا عبدالله هم باشیم.
متشکرم از شما سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجو که با ما بودید. خدا نگهدار.
شرکت آبو فاضلا به استان تهران علت کاهش افت فشار آب در برخی مناطق این استان را مدیریت مصرف اعلام و تاکید کرد یکی از راه‌های برون رفت از شرایط موجود اعمال مدیریت فشار شبکه برای توزیع همگن و عادلانه آب است. این شرکت همچنین از مشترکان خواست برای جبران محدودیت‌های ناشی از افت فشار نسبت به نصب مخزن و بعد از آن پمپ در طبقه همکف و یا طبقات زیرزمین اقدام کنند. شرکت آب و فاضلا به استان تهران خشکسالی 5 سال اخیر و کاهش بارش‌های استان تهران در سال آبی جاری را که در 60 سال اخیر بی سابقه بوده علت کاهش شدید منابع آبی تهران دانست و اعلام کرد هم‌اکنون ذخایر موجود در سدهای تأمین کننده آب تهران در پایین ترین وضعیت خود در یک قرن اخیر قرار دارد. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف آبهای کشور هم در گفتگو با رسانه ملی گفت قطع برنامه ریزی شده آب در دستور کار نیست. علی سیدزاده افزود صرفه‌جویی دست کم 20% در مصارف آب و پرهیز از مصارف غیر ضروری در شرایط سخت کم آبی موجود یکی از راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی اعلام شده است.
ببینید به هیچ عنوان ما قطعی آب برنامه‌ریزی شده نداریم، منتها یک موضوع بسیار مهم با افزایش هر 1 درجه دما بیشتر از 40 درجه بین 2 تا 5% در حالت عادی میزان مصرف آب افزایش پیدا میکنه. بنابراین شاید این خواهیم بود که در روزهای پیک مصرف اگر مصرف کننده به همون روال قبل ادامه بده شاید افت فشار باشیم. کاهش 20%
در منازل مشاهده میشه قطعی آب نیست،
افت فشار هست. خیلی قطعی آب به عنوان در برنامه وزارت نیرو قرار نداره. ما سعی میکنیم با مدیریت فشار آب و اینکه حداقل طبقه اول آبدار باشه کنترل و مدیریت بکنیم، حفظ بکنیم ذخایر آبی موجود رو، متقاطعا نیازمند توجه مردم صرفه‌جویی حداقل 20% در بحث مصرف هست.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران هواشناسی گفت دمای هوا در اواسط این هفته به حد اکثر خود میرسد. صادق ضیاییان در گفتگو با رسانه ملی افزود الگوی تابستانی در کشور کاملا مستقر شده است.
روزهای گرمی رو از پایان هفته گذشته ما داریم تجربه میکنیم. الگوی تابستان کامل مستقر رو کشور و انتظار داریم این گرما حداقل تا اواسط هفته بعد هم ادامه پیدا کنه. ولی در این بین روزهای بین دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته گرم‌ترین روزهای مثلا 10-15 روز اخیر خواهد بود و از آن چیزی که الان در واقع هر منطقه از کشور هست حدود 1-2 درجه افزایش دما رو هم تو روزهای دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه خواهیم داشت.
یعنی مرداد کاملا یه خودنمایی گرمایی خواهد داشت با ورودش.
بله کاملا. جاهای مختلف متفاوته ولی بین 1-2 درجه بیشتر از میانگین بلند مدت ما این دما رو خواهیم داشت و انتظار داریم گرم باشه. تا 24 ساعت گذشته هم ایستگاه‌های داشتیم که به خصوص از استان بوشهر 2 تا ایستگاه بودن که دمای بالای 50 درجه رو ثبت کردن. حالا تو 24 ساعت گذشته یا آمار دیگه هم داریم، یه چیزی حدود امروز صبح من نگاه میکردم از 680 تا ایستگاهی که اطلاعاتش اومده بود برای ما در سراسر کشور حدود 223 تاش بالای 40 درجه بود، یعنی 40 درجه و بالا رو داشت. خب این نشون میده که دیگه تقریبا اغلب شهرهای کشور مناطق گرمی هستن، اگرچه حالا مثلا بعضی از ایستگاهامون هم خب عددهای متناسب تری رو داشتن، مثلا اگه مراکز استان رو بخوایم بگیم مثل شهر کرد، مثل زنجان، اینا دمای 14 درجه 15 درجه رو در زمان شبشون ثبت کردن، خب اینا خنک‌تر بودن. ولی خب بله این روزهای گرم رو داریم.
برای اطلاع از اوضاع آب و هوای کشورمون همینک گفتگو میکنم با آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. عرض سلام و ادب دارم آقای نخشینه، گزارش شما رو میشنویم از وضع هوای کشور.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی و خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. امروز و فردا در مناطق شمالی آذربایجان های شرقی و غربی و اردبیل ارتفاعات استان‌های البرز، تهران، مازندران و سمنان و جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب شرق فارس و شرق و ارتفاعات هرمزگان و جنوب کرمان در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابر و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. وزش باد سرعت خواهد گرفت و در برخی نقاط هم میتونه این وزش باد سبب خیزش گرد و خاک بشه. دوشنبه و سه شنبه در بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف خواهیم داشت و موج گرمایی هم از امروز تا چهارشنبه برای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان شمالی، اصفهان، تهران، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، سواحل استانهای گیلان، مازندران، گلستان، لرستان، همدان، شمال بوشهر، ایلام و خوزستان موجب افزایش محسوس دما خواهد شد و استمرار بیهنجاری گرما باعث شد که ما هشدار سطح نارنجی صادر کنیم در خصوص این موج گرمایی و توصیه کنیم که هم صرفه‌جویی و مدیریت بهینه در مصرف انرژی داشته باشیم، هم از ترددهای غیر ضروری در فضای باز در ساعات گرم روز خودداری بشه. ضمناً با توجه به اینکه موج گرما باعث میشه که آتش سوزی هم در مراتع و جنگل ها ایجاد بشه، خواهش کردیم که از برپا کردن آتش و یا رها کردن زباله هایی که میتونه موجب تمرکز نور آفتاب بشه در جنگل ها و مراتع خودداری کنند. ضمناً توصیه کردیم که واحدهای صنعتی و تولیدی هم کنترل دما و رطوبت رو در سالن‌های پرورشی خودشون حتما رعایت بکنن.
بسیار عالی،
خواهش میکنم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:39 است. متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق توی عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
با توکل به خداوند مهربان آغاز می‌کنیم بخش دوم برنامه‌ها رو در رادیو ایران. از پخش این رادیو از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز،
من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم فتانه بادپر صدا بردار و فرشته لطفی تهیه کننده در 28مین عصر تیر ماه با شما این تا ساعت 22:10 شب.
روزی که پروانه شدی.
در یکی از کوچه‌های قدیمی جنوب تهران خانه کوچک است با در زنگ زده‌ای که روزگاری لبخندهای ساده‌ای از آن بیرون می‌آمد. همانجا بود که مریم تاجیک، دختر مهاجر افغانستانی، صبح‌ها با چادر ساده‌اش از خانه بیرون می‌رفت به سمت و سوی کار و ادامه زندگی. مریم یک زن عادی بود، نه چهره مشهور، نه سخنور و نه فعال رسانه‌ای، ولی در میان زنهای مهاجر محلش یکی بود از جنس خدمت خاموش. هر محرم اولین کسی بود که پارچه‌های مشکی را می‌آورد، خودش نردبان را می‌گذاشت و پرچم یا حسین را به ستون مسجد گره می‌زد. کسی نمی‌پرسید چرا یک زن اهل سنت اینطور دلداده امام حسین است، اما خودش یک بار به دوستی گفته بود دل من با حسین آشناست قبل از این که نام مذهب را یاد بگیرم. او افغانستان را با دستان پینه بسته مادرش ترک کرده بود، از جنگ، از فقر، از ترس، و حالا در ایران بود با هزار زخم مهاجرت و ایستاده بود و زندگی می کرد، آرام، بی سر و صدا، ولی پر از معنا. در دی ماه 1402 وقتی شنید قرار است مراسم بزرگ داشته سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان برگزار شود، گفت میخواهم بروم. حاج قاسم فقط برای ایران نبود، افغانستان هم مدیون خون اوست، و رفت با اتوبوسی که پر بود از دلداده هایی چون او، با چادری ساده، دلی مطمئن و نیتی پاک. اما دنیا گاهی قدر کسانی را که بی صدا عاشقند دیر می فهمد. در میان شلوغی مراسم انفجاری رخ داد، دود، فریاد، خاک و سکوت. مریم همان زن ساده افغان، همان سینه زن بینام در میان شهدا جا گرفت، نه به خاطر چهرهش، نه شغلش، بلکه به خاطر نیتی که پاک بود.
شهید به گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی. شهید به گناه بودی، تو مظلوم خدا بودی.
نامش آمد در لیست شهدای ترور گلزار شهدای کرمان.
در راه تو هر کی در خون زائران است، باید بگویند از تو خیلی شاعران است. از زائرانت دشمنانت ترس دارند، خونوسی و از دودمانت ترس دارند. زاغ و کلاغ از آسمانت ترس دارند. ای روح جاری در دل هر رودخانه، الگوی تو زهراست ای داغ شبانه.
خیلی ها شاید فقط از کنار نامش رد شدند، مریم تاجیک اهل افغانستان، ولی آنهایی که او را می شناختند خوب می دانستند این فقط نام یک قربانی نیست. این نام زنی است که در سخت‌ترین شرایط اهل وفا ماند. امروز سنگ مزارش در کرمان است، اما یادش در دل تمام مهاجرانی است که با همه دردشان هنوز بلدند عاشق بمانند.
او مرد میدانی مثل هاش قاسه، سرباز ایرانی مفرزندان زهرا،
رادیو ایران هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین. پس از اتمام تحصیلات به کشور بازگشته بود، اما تصمیم به ماندن نداشت و می‌خواست پس از مدت کوتاهی به اروپا بازگردد. در آن زمان مردم مناطق وسیعی از کشور دچار بیماری‌های مختلف چشم از جمله تراخم و کمبینایی بودند و از او که چشم پزشک حاذقی بود انتظار می‌رفت به بازدید از آن مناطق برود. وقتی از بازدیدها بازگشت، تصمیم نهایی خود را گرفته بود. او می‌خواست در ایران بماند و به بیماران کشورش کمک کند.
دکتر محمد قلی شمس ملک آرا:
رفتم دو سه نفر از اینا رو معاینه کردم، دم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای این که روشنهایی آزارشون نکنی. آمدم به تهران، قسم خورد من میمورم اینجا، باید این کورها رو نجات کنم.
محمد قلی شمس ملک آرا در اردیبهشت ماه سال 1284 در خانواده اهل علم به دنیا آمد. پدرش پزشکی حاذق و پدر بزرگش میرزا شمس الشعرا از شاعران عارف مسلک دوران قاجار بودند. محمد قلی میرزا تحصیل در رشته پزشکی را در کشور فرانسه و در سال 1302 آغاز کرد. او در دوران تحصیل همراه با گروهی از پزشکان مطرح آن زمان به معالجه بیماری تراخم با استفاده از روش‌های نوین پزشکی روی آورد و در این راه موفقیت‌هایی را کسب کرد. دکتر شمس در سال 1311 و پیش از تأسیس دانشگاه تهران به ایران آمد و به تدریس در مدرسه طب دارالفنون مشغول شد. حضور او در ایران فرصت مناسبی بود تا بتواند با استفاده از روش‌های جدید به درمان بیماران مبتلا به چشم درد بپردازد. او تا آخرین روزهای زندگی و تا سن 91 سالگی به طبابت پرداخت و برای سلامت و بهداشت مردم تلاش کرد. دکتر شمس سرانجام در 23 شهریور ماه سال 1375 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت.
تأسیس بیمارستان فارابی به عنوان بیمارستان تخصصی چشم پزشکی و تأسیس انجمن چشم پزشکی ایران را می توان از جمله فعالیت‌های ارزشمند و ماندگار پروفسور شمس دانست.
تدریس در دانشگاه و تربیت چشم پزشکانی مجرب همراه با انتشار نخستین مجله تخصصی چشم پزشکی در ایران از دیگر افتخارات پروفسور شمس است.
انجام اولین پیوند قرنیه در ایران به استاد زنده‌یاد پروفسور محمد قلی شمس نسبت داده می شود.
نگین
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز با بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بزار.